بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 87 سطر 22. فإن قال قائل إنا إذا رأينا صنعة علمنا ضرورة أن لها صانعا ولم يمكن أن يزول عنا هذا التصديق وهو استدلال من المعلول على العله. بحث در این داشتیم که اگر از سبب ثبوت الاکبر للاصغر به این ثبوت پی بردیم، برهانمون میشه برهان لم و مفید یقین. اما اگر از سبب پی نبردیم، برهانمون برهان این است و مفید یقین نیست. ایشون هم این مطلب رو اثبات کرد، منتها نه یه دلیل مستقلی به صراحت ذکر کنه، در لا بلای حرفاش استدلال هم آورد. یعنی گفت هر چی که سبب دارد اگر از ناحیه سبب دانسته شود یقین آور است و الا نه. اینو مدعاش بود، ولی در وقت تبیین کردنم در لابلای تبیین استدلال رو هم مطرح کرد. اینطور نیست که فقط ادعای خالص باشه. اون
طریقی که لازم موجب است باشه، اینجوری نباشه، از غیر من غیر جهت فلان هم
برای دیگه. همین علت موجبه خودش دلیل بود دیگه. علت وقتی باشد چون موجب است، معلول هم باید باشد. وقتی ما علت رو دانستیم، چون علت موجب معلوله، قهرن معلولم حاصله و معلولم دانسته میشه. همین کلمه ایجاب که برای سبب هست، همین خودش استدلال بر مسئله است. از میکنم ایشون استدلال صریح نیبرد، دلیل نیبرد، ولی اشاره به دلیل کرد. میگه این سبب علت موجب است، یعنی موجب است برای معلول، یعنی اون ثبوت اکبر للاصغر رو ایجاب میکند، واجب میکند. خب چیزی که واجبه یقینی میشه دیگه. همین کلمه موجبه که به سبب چسبون، به علت چسبون، همین خودش دلیله. دلیل است که اگر از طریق شناخت سبب خواستی مسبب رو بشناسی، سبب ایجاب میکند مسبب رو، پس اگر به سبب اعتقاد داشتی به مسبب هم اعتقاد خواهی داشت. این خودش استدلاله. بله، عرض میکردم که گفتیم اگر برهان برهان لم باشد مفید یقینه و اگر برهان برهان این باشد مفید یقین نیست. این خلاصه حرفیست که ما زدیم. فقط در یه جا برهان این رو مفید یقین کردیم و اون جایی بود که از ملازمی به ملازمه دیگه پی می بردیم، زیرا سبب مسبب نداشتیم، بلکه متلازمان داشتیم. وقت از متلازمی به متلازمه دیگه پی می بردیم، یقین پیدا می کردیم، که اینا توضیحش گذاشتیم. برهان ان معمولی رو گفتیم مفید یقین نیست. و من اشاره کردم که برهان باید مفید یقین باشه، چون از بین قیاس ها ما برهان رو انتخاب میکنیم. میگیم قیاس خطابی مفید ظنه، قیاس مثلا فرض کنید که مغالطی مفید، قیاس مثلا شعری مفید تخیله. اینا رو میگیم، بعد میگیم قیاس برهانی مفید یقینه. اصلا وقتی قیاس رو تقسیم میکنیم و یک قسمش رو برهان قرار میدیم، انتظار داریم که برهان مفید یقین باشه. چطور میگید برهان این مفید یقین نیست؟ من توضیح دادم برهان این مفید یقین به وجود علت هست، چون ما از معلول میخوام به علت برسیم. این معلول که موجود است، یقین به وجود علت را در پی دارد. پس برهان این مفید یقین به وجود علت هست، ولی مفید یقین به ماهیت علت نیست. این مطلب بود که من گفتم از قول خواجه هم در نمط هفتم ذکر کردم که بدنم مثل که آدرس رو دادم، صفحه 301، صفحه 301 جلد 3 به اون چاپ های سه جلدی که قبلا بود، حالا من سه جلدی های دیگه هم مثل دوباره چاپ شده، به اون سه جلدی های قبلی جلد 3 صفحه 301 در اونجا خواجه بیان کرده بود. حالا همون مطلب رو ابن سینا تو این انقال قائلون میاره. قائل میخواد بیان کند که برهان این مفید یقین به وجود علت هست، ولو مفید یقین به ماهیت نیست ولی مفید یقین به وجود هست. این رو به عنوان اعتراض، به عنوان اشکال در اینجا ذکر میکنه و ابن سینا ردش میکنه، یعنی خواجه رو رد میکنه. باید یه خود صبر کنیم ببینیم چی میشه آخرش، آیا خواجه با این کلام رد میشه یا نه، یا ابن سینا کلام خواجه رو توضیح میده نه رد میکنه. حالا بعدن معلوم میشه که ابن سینا داره همون حرف خواجه رو میزنه، منتها با یه توضیح بیشتر و بهتر. خواجه هم خلاصه همینجا همین مطلب اونجا ذکر کرده، حرف خواجه با حرف ابن سینا تناقض و تعارض نداره، بلکه خواجه مختصر همینو گفته و ابن سینا مفصل همونو گفته. خب حالا ما با قطع نظر از حرف خواجه وارد حرف ابن سینا میشیم. شما بعد خودتون تو ذهنتون تصویر میکنید که چطور ابن سینا در حرف خواجه رو تأیید میکنه و توضیح میده. حالا قول قائل رو میگیم، اشکال قائل رو میگیم. قائل میگه در یقین ما دو تا قضیه جزمی لازم داشتیم و هر دو قضیه جزمی رو در برهان این میابیم، پس باید یقین داشته باشیم. وقتی میگفتیم مثلا عالم حادث است، در صورتی به این جمله اعتقاد داشتیم که علاوه بر این بتونیم بگوییم که نمیشود که عالم حادث نباشد، یعنی هم بگیم عالم حادث است هم بگیم نمیشود که عالم حادث نباشد، یعنی هم اثبات کنیم این را هم نفی کنیم احتمال خلاف را، هر دو باید با هم زمینی میشدن تا یقین درست میشد. در هر یقینی ما احتیاج به دو قضیه داشتیم، یکی قضیه اثباتی یکی قضیه سلبی، هر دو را باید جزم داشتیم. حالا معترض میگه در جایی که برهان این اقامه میشه هر دو یقین حاصله، هر دو جزم حاصله، این دو تا جزم هم کنار هم بذاری یقین درست میشه، پس برهان این مفید یقینه. اینطور میگه، میگه وقتی ما صنعتی رو که معلول یک ثانعه است میبینیم، دو تا قضیه تشکیل میدیم، میگیم چون این صنعت موجود است پس صانعش موجود است، صانعش موجود است، این یه قضیه. جزم هم بریم، بالاخره صنعت بی صانع ساخته نمیشه و این تصدیق هم از ما زائل نمیشه. مطلب دوم، این تصدیق از ما زائل نمیشه، یعنی تصدیقمون دائمیه، دائما ما میدانیم که این صنعت صانع دارد و ممکن نیست که صنعتی بدون صانع باشد. میبینید همه چیزهایی که ما در یقین لازم داریم حاصلند، پس از صنعت به صانع پی بردیم، برهان برهان اینه، از صنعت که معلوله به صانع که علت پی بردیم و در این پی بردن همه چیزهایی که در یقین لازمه دارا هستیم، هم جزم داریم به اینکه این صنعت صانع دارد، هم جزم داریم به اینکه نمیتواند صانع نداشته باشد، هم این جزممون لایزوله، یعنی این جزم حاصله و هیچ میدونیم که این جزم زائل نمیشه، این تصدیق زائل نمیشه، تمام چیزهایی که در یقین معتبر بودن همه حاصلن، پس یقین حاصله. بنابراین ما از برهان این، ما در برهان این که از معلول پی به علت بردیم یقین پیدا کردیم. چرا شما میگید برهان این مفید یقین نیست؟ مفید یقین به وجود علت هست، مفید یقین به وجود صانع هست. صفحه 87 سطر 22 و این قال قائلون انا ازاره اینا صنعتن، اگر ما صنعتی رو بدانیم، اولا علمنا ضرورتن ان لها صانعن، این اولا، ثانیا ولا ممکن ان یزول عنا هذا التصدیق. وقتی ما صنعتی رو ببینیم، اولا به طور ضروری و به طور حتم می دانیم که لها یعنی این صنعت ثانعی هست. ثانیا ولم یمکن ان یزول عنا هذا التصدیق. کتاب ما انها داره ولی نسخه اناست، انها منو نمیشه، مگر انها رو به صنعت برگردونیم، صنعت هم که تصدیق نداشته. بگیم البته انها رو معنا میکنیم به همین صورت که برش گردونیم به صنعت، اینطور بگیم و ممکن نیست که از این صنعت این تصدیقی که ما نسبت به این صنعت داریم زائل بشود، اینطور هم میتونید بگید، ولی نسخه داره انا، انا راحت تر معنا میشه. از ما ممکن نیست این تصدیق زائل بشه، یعنی ما فاقد این تصدیق نمیشیم، این تصدیق رو داشتیم، هر زمان داریم. عرض کردم انها هم بگیرید معنا میشه، یعنی از این صنعت تصدیقی که ما نسبت به این صنعت داشتیم زائل نمیشه، ولی خب پیداست انا راحت تر معنا میشه. خب پس هر دو جزمی که در یقین معتبرند حاصلند، بنابراین در برهان، در این برهان یقین حاصل است، در حالی که هو استدلال من المعلول علل علت، استدلال انیه، با اینکه استدلال انیه با وجودی مفید یقین هست. پس این که شما گفتید ان مفید یقین نیست باطل شد، کلمه استدلال با علا متعدی میشه. گاهی هم با ب میاد، بعد از ب دلیله، بعد از علا مدلوله. شما همیشه دلیل میارید تا مدلول اثبات کنید، مثلا دلیل میاریم بر حدوث عالم به تغییر، تغییر میشه دلیل، حدوث عالم میشه مدلول. اونی که دلیل برش اقامه میشه پشت سر علا میاد، خود دلیل پشت سر ب میاد. استدلال کردیم به تغییر علا حدوث العالم، اینجا بعد از علا آمده، استدلال کردیم به وسیله معلول بر علت، یا استدلال کردیم از طریق معلول بر علت، یعنی استدلال اون استدلال اینه، با وجود این یقین رو افاده میکنه. ابن سینا جواب میده، یک بار ملاحظه میکنه قیاس انی را، برهان انی را که جزئی باشد، یک بار هم ملاحظه میکنه برهان انی را که کلی باشد، در هر دو شروع میکنه به جواب دادن. اما هر دو مثالش رو عرض کنم، برهان ان جزئی مثالش اینه، هازل بیت مصورون، هازل بیت اسقر رو ملاحظه کنید با کلمه هازا آمده، اسقر جزئیه لذا قیاس میشه جزئی، برهان میشه جزئی. هازل بیت مصورون و کل مصورن لهو مصورون فهازل بیت لهو مصورون، این یه برهانه. از مصور که معلوله به مصور که علت میخوام برسیم. یعنی از معلول به علت برهان میشه برهان این و جزئی هم هست. این برهان جزئی، برهان کلی مثالش اینه، کل جسمن، صغرا رو توجه کنید، کل جسمنه جزئی نیست، کلیه. کل جسم مؤلف من مادت و صوره، این صغرا، و کل مؤلف فلهو مؤلف، این کبرا. نتیجه اینه فکل جسم لهو مؤلف. اینم ملاحظه کردید؟ از مؤلف به مؤلف داریم پی میبریم، یعنی از معلول به علت. پس برهان برهان اینه. من عمدن اینطوری حرف میزنم، حرفی که میزنم غلطه، ولی عمدن میگم، میگم از مؤلف به مؤلف پی میبریم، از مصور به مصور پی میبریم، در حالی که اینطور نیست. ما از مصور به لهو مصور پی بردیم، نه به مصور. از مؤلف به لهو مؤلف پی بردیم، نه به مؤلف. ولی من برای این که بتونم مطلب رو اول توضیح بدم بعدن اصلاح کنم، از اول اون مطلب رو به این صورت گفتم: از مصور به مصور پی میبریم، یعنی از معلول به علت. از مؤلف که معلول است به مؤلف پی میبریم، یعنی از معلول به علت. عمدن اینطور گفتم ولو عبارت درست نیست، اینو توجه داشته باشید، بعدن هم اصلاحش میکنیم. ولی فعلا به همین صورت که عرض میکنم در نظر بگیرید تا بعد که به اصلاحش رسیدیم روشن بشه. این دوتا قیاس بود، یکی قیاس جزئی، یکی قیاس کلی. حالا ما هر یک از این دوتا رو جدا جدا رسیدگی میکنیم، ببینیم اشکال مستشکل رو میتونیم جواب بدیم یا نه. اما اون قیاس جزئی، قیاس جزئی رو ایشون اینطور میگه، میگه جزئی باقی نمیماند، قابل زوال است. حاضر بیت یه روزی خراب میشه، مصورش هم خراب میشه، مصوری نقاشی شده، مصورش هم خراب میشه، دیگه مصوری نیست، مصوری نیست تا بعد لهو مصور یا مصوری درست بشه. بله، کان مصورن باقی میمونه. الان میتونیم بتونیم بگیم کان مصورن، ولی الان که بیت خراب شده نمیتونیم بگیم مصورون، انه مصورون غلط، چون چیزی نیست که بتونیم بهش اشاره کنیم بگیم مصوره. وقتی حاضر بیت خراب شد، انه مصورون که صغراست خراب میشه، بعد دیگه کبرا به صغرایی نمیکسبه، یعنی صغرایی دیگه وجود نداره که کل مصورن لهو مصورن رو بیاریم، یعنی قیاس منتفی میشه. اصلا وقتی صغرا قیاس از بین رفت، خود قیاس هم از بین میره، کبرا که تنهایی کاری نمیتونه انجام بده. وقتی قیاس از بین رفت، یقین هم از بین میره، چون این قیاس یقین را آورده بود. و وقتی قیاس از بین رفت، یقین هم از بین میره. وقتی یقین زائل شد، در واقع یقین نیست، چون گفتیم تصدیقی که زائل شود یقین نیست. البته من گفتم یقین از بین میره، خوب بود بگم تصدیق از بین میره. وقتی قیاس زائل شد، تصدیق از بین میره. وقتی تصدیق از بین رفت، یقین حاصل نیست، چون یقین عبارت بود از تصدیقی که لا یزول، و این تصدیق زاله، پس یقین نیست. بله، در همون لحظه‌ای که این قیاس برقرار بود و هنوز زائل نشده بود، اون وقت یقین بود، ولی این یقین، یقین موقته. این یقین موقت رو ما یقین میدونیم، ولی اون یقین اصطلاحی نمیدونیم. یقین اصطلاحی یقین نیست که زائل نشود. پس در قیاس جزئی اون یقین رو ما نداریم. ببینید جواب مستشکل داده شد. مستشکل گفت در قیاس این، در برهان این شما یقین دارید، ما جواب دادیم در جزئیش یقین نداریم، روشن هم از یقین نداریم، چون یقینی که ما لازم داریم تصدیق لایزوله، و این تصدیق زاله، پس یقین نیست. بله، موقتا یقینی افاده کرد، ولی یقین موقت برای ما کافی نبود. ما دنبال یقین دائم بودیم، یعنی دنبال تصدیق دائم بودیم، تصدیق موقت برای ما کافی نبود. پس این قیاس انی که جزئی است مفید یقین نیست، مفید اونی که ما میگیم نیست. بله اینو من اشاره، من اضافه اشاره کردم کانا مصورن بیاری درست. یعنی شما وقتی که بیت از بین رفت، وقتی بیت از بین رفت، حاضر بیت و مصورانش هم از بین رفت، یعنی کل صغرا از بین رفت. بعد میتونید بگید کانا مصورن، بعد که از بین رفت میتونید بگید کانا مصورن، ولی کانا مصورن قیاس ما نبود. قیاس ما این بود حاضر بیت مصورن، نه کانا مصورن. اگر کانا مصورم بود خب باقی میمونه، تا ابد باقی میمونه. اما قیاس ما حاضر بیت کانا مصورن نبود، حاضر بیت مصورونه، حاضر بیت مصورون از بین میره. با رفتن حاضر بیت، حاضر بیت مصورون هم از بین میره و بعدشون چی که باقی میمونه حاضر بیت کانا مصورنه، که این قیاس ما نبود. درست کنید ببینید
که اون دوامی که دنبالش هستیم هم
پرزوشیم. بله. اگر بتونید، اگر بتونید بگید حاضر بیت کان مصورن و ما کان مصورن فلهو مصورن، میتونید بگید کبراتون درسته؟ درست نیست. ما کان مصورن فلهو مصورن، نه فلهو کان مصورن. خب این نداره ما کان مصورن کان لهو مصورن، این دوست. ولی کبرا اون این نیست، کبرا رو هم دارین تغییر میدید، صغرا رو تغییر دارین، کبرا تغییر دارین، اصلا قیاس یه چیز دیگه شد. خیلی خوب ابن
نتیجه جزئی اما یقین دائم.
بله اگر قیاس رو اگر از کردم، اگر قیاس رو به همون صورت که هست گذاشتید، کف ابن سینا تمومه، یعنی صغرا زائل میشه، بعدم نتیجه گرفته نمیشه، یعنی تصدیق که از نتیجه به وجود میاد زائل میشه. اگر کانا آوردید، توی صغرا کانا آوردید، تو کبرا کانا نیوردید، باز غلط میشه. اگر تو صغرا کانا بیارید، تو کبرا کانا بیارید، درست میشه. باید رسیدگی کنیم اینطور بگیم حاضر بیت کانا مصورن و کلما کانا کلما کان مصورن کان لهو مصورن در ظرف خودش. اینجا نتیجه میگیریم که فهازل بیت کان لهو مصورن، این یقین دائم میاره، این یقین دائم میاره. اما حالا به عبارتی دیگر، همین فرمایش شما رو من عرض میکنم به عبارت دیگر، این قیاس مفید یقین هست، یقین دائم و تصدیق لایزول. اما ناظر است به شیئی که فقط در ذهنه، ناظر به شیء خارجی نیست. کان مصورن تو خارج نداریم، کان مصورن تو ذهن داریم و چیزی که میاد تو ذهن ما کلیش میکنیم بعد دربارش حرف میزنیم. پس این قیاس به نحوی شده کلی، اگرچه حاضر بیته، ولی حاضر بیتی الان در کار نیست. اون چی که الان هست تصور حاضر بیته، صورت علمی حاضر بیته، صورت علمی حاضر بیت کلیه. یعنی به یه نحوی شما دو مرتبه قیاس رو با این کانه کلیش کردید، چون ذهنی شد دیگه، وجود خارجی که نداره، وجود خارجی از من رفته، پس تصدیق زائل شده، یقین دائمی نیست. وجود ذهنی از من نمیره و وجود ذهنی جزئی نیست، کلیه. پس بازم شما قیاس و برگردون کلیش کردید. وقت در مورد کلی ما بعدم بحث خواهیم کرد. پس حرف ابن سینا درسته. اگه کلمه کانه رو بیارید قیاس منقلب میشه، یه جور دیگه میشه. و تا وقتی کلمه کانه نیامده، که ابن سینا هم در همونجا بحث داره که کلمه کانه نیامده، حرف ابن سینا تمامه. یعنی تصدیق، تصدیقی زائل، و چون تصدیقی زائل است اون یقینی که ما انتظار داریم از این برهان حاصل نیست. این تمام جواب ابن سینا در فرضی که قیاس جزئی باشه. اما در فرضی که قیاس کلی باشه بحث بعدی است که ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. فل جواب ان هازا علی وجهین، یعنی این برهان انی که می‌خواهد تولید یقین به وجود علت کند علی وجهین است، دو جوره، یکی برهان ان جزئی، یکی برهان ان کلی. اما جزئیون چقولی که حاضر بیت مصورون و کل مصورین فلهو مصور، نتیجه میگیریم فحاضر بیت لهو مصور. و اما کلیون، و اما کلیون چقولی که کل جسمن معلفون من هیولا و صورت، این صغرا، و کل معلفین فلهو معلف، این کبرا، نتیجه میگیریم کل جسمن فلهو معلف. فعمل قیاس الاول میخواد جواب معترض رو با توجه به قیاس اول ذکر کنه. فعمل قیاس الاول به هو ان هازل بیت لهو مصبرون، نتیجه رو میگه هازل بیت لهو مصبرون، چون تصدیق به نتیجه مهمه. فلیسم ما یقبهی ال یقین و دائم، یقین بهش حاصل میشه اما یقین دائم حاصل نمیشه. فلیسم ما یقبهی ال یقین و دائم، لأن هازل بیت به خاطر جزئی بودن مما یفسد، فاسد میشه، چون جزئیه بالاخره یه روز این بیت خراب میشه. فیزول الاعتقاد الذی کان، همینجا وقف کنید و نگید کان این نمایسه. فیزول الاعتقاد الذی کان، اون اعتقادی که بود رفت، دوباره یه اعتقاد دیگه میاد که کان مصورن، این اعتقاد دیگری است غیر از اون اعتقاد اول که از بین رفته. اعتقاد اول این بود که انه مصورون، اون اعتقاد زائل شد، یه اعتقاد دیگر آمد که کان مصورن. انما یسه مع وجوده، ضمیر یسه به اعتقاد برمیگرده، ضمیر وجودی هم به حاضر بیت برمیگرده. انما یسه، یعنی این اعتقاد وقتی صحیح بود که این بیت وجود داشت، تا وقتی این بیت وجود داشت این اعتقاد صحیح بود، حالا که بیت زائل شد اعتقادم به دنبالش زائل شد. در حالی که یقین دائم باید زائل نشود، و کلام ما هم در یقین دائم کلیست که باید زائل نشود، و این یقینی که شما گفتید یقینی است که زائل می شود، این کلام ما در این نیست. یعنی ما میگیم برهان باید یقین دائم افاده کند، این برهان اینی که شما گفتید یقین زائل اقامه افاده کرد، و یقین زائل مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما یقین دائمه، و این رو قیاس جزئی افاده نمی کنه. پس برهان این اگر جزئی باشد مفید یقین نیست. گفتیم مفید یقین نیست، حالا هم اصرار داریم که مفید یقین نیست. حرفمون درست بود، اشکال مستشکل در قیاس در برهان اینی جزئی جاری نیست. حالا ببینیم اشکال مستشکل و اعتراضش در برهان اینی کلی وارده یا وارد نیست. و اما مثال الاخر، و هو ان کل جسم مؤلف من هیولا و صورت و کل مؤلف فلهو مؤلف، وقت نتیجه میگیریم و کل فکل جسم لهو مؤلف. این قسمتی که من الان میخوام بخونم قسمت مهمیه، باید در ذهنتون داشته باشید. مرحوم لاهیجی در شوارق در اول مقصد ثالث، اونجایی که خواجه برهان اقامه میکنه بر اثبات واجب تعالی، ادعا میکنه که این برهان شپلمه، و یه بحث خیلی سنگین اونجا داره. چند جور این شبهه رو توجیه میکنه که چطور برهان شبهه می، چون برهان علم در مورد خدا نمیشه اقامه کرد. برهان علم که مفید یقین نیست، این اشکال وارد میشه که این برهانی که شما اقامه کردید اگر این باشه که مفید یقین نیست، اگر لم باشه که در مورد خدا نمیشه لم جاری کرد، این چه برهانیست؟ ایشون میگه شبهه. وقتی میخواد تبیین کنه شبهه بودنش رو، اشاره میکنه به کتاب شفا، میگه همون قیاس مؤلفی که ابن سینا گفته اینجا اجرا کن، میبینی شبهه درست میشه. حالا انتظار داشته باشید ابن سینا میخواد این برهان این رو به لم برگردونه، یعنی میخواد شبهه لمش کنه، همون کاری که لاهیجی میخواد اونجا بکنه. اگر این مسئله ای که اینجا میگیم براتون روشن نباشه، کلام لاهیجی در اونجا اصلا فهمیده نمیشه. این باید پیشتون روشن باشه تا کلام لاهیجی رو اونجا بفهمید. ابن سینا تمام تلاشی که میکنه، حالا انشالله میخونیم، این برهان اینی رو که کلیه برمیگردونه به لم، یه جوری لمش میکنه که ما اصطلاحا بگیم شبهه لم شد. وقت میگه حالا مفید یقینه، چرا؟ چون شبهه لم دیگه، یعنی حکم لم پیدا کرده، پس مفید یقینه. چطوری ارجاعش میده؟ الان منتظر باشید، تمام بیانی که میکنیم برای همینه که ارجاع بدیم این برهان رو به لم، یعنی کاری بکنیم که از معلول به علت پی نبرده باشیم، بلکه از علت به معلول پی برده باشیم. و این کاریشون تو این برهان میکنه. ابتدا میره سراغ صغرا. در صغرا سه تا احتمال طرح میکنه، یک احتمال رو از بحث بیرون میکنه، دو احتمال دیگر میگه تو بحث هست. درباره اون دو احتمال بحث میکنه، نتیجه مطلوب خودشو میگیره. البته در اون احتمالی هم که از بحث بیرون میکنه دو مرتبه نظر میکنه، و میشه گفت در هر سه احتمال ایشون جواب مشکل رو و جواب قائل رو میده. دقت کنید صغرا چیه؟ کل جسمن فهوه مؤلفون من هیولا و صورت. میگه این اوسطی که برای اسخر اثبات کردی، یعنی مؤلفون من هیولا و صورت، این ذاتی جسمه یا لازم جسمه؟ بالاخره خالص از این دوتا نیست، چون از جسم جدا نمیشه، تألیف از جسم جدا نمیشه. جسمی که مرکب از هیولا و صورت نباشه نداریم. پس این تألیف یا باید ذاتی جسم باشد که جسم رها نمی کنه، یا باید لازم جسم باشه. این دو قسم. اگر لازم بود، یا لازمی است که ذات جسم برش کافی است، سببی این لازم رو به جسم نداده تا ما از طریق سبب پی به مسبب ببریم، این از قبیل همون لازمی است که قبلا بحث کردیم که ذات اصغر مستلزمش بود. وقتی دیگه میگفتیم سببی در کار نیست که بخوام از اون سبب پی ببریم به اینکه اوسط برای اصغر ثابته، این ثبوت اوسط للاصغر سبب نداره، بیانه. و گفتیم این چنین برهانی مفید یقینه ولو برهان اینه. قسم دیگر اینه که این لازم سبب داشته باشه، این لازم که ثابت شده برای اصغر، این اوسط که ثابت شده برای اصغر به سبب ثابت شده. پس سه تا فرض کردیم، یکی این که تألیف ذاتی اصغر باشد، یعنی ذاتی جسم باشد، یکی این که لازم جسم باشد ولی لازم بی سبب، لازمی که خود ذات اصغر برای اون لازم کافی است. قسم سوم، فرض سوم اینی که لازم جسم باشد، این تألیف لازم اصغر باشد ولی لازمی که ذات اصغر در این لازم کافی نیست، سبب بیرونی باید این لازم رو به اصغر بدهد. این سه فرض رو میکنه. فرض اول که لازم، فرض اول این که این تعلیف نه فرض اول اینه که این تعلیف لازم باشد، لازم بی سبب، این فرض رو بیرون میکنه از بس. میگه اینو قبلا بحث کردیم، این بحث کنار میذاریم، بعد میاد دو تا بحث دیگر مطرح میکنه، یکی این که این تعلیف ذاتی باشد، یکی این که تعلیف لازم باشد منتها به سبب. این دو تا رو مطرح میکنه که حالا برسیم ان شاء الله عرض میکنه. پس سه تا فرض کرد، یه فرض رو از بس بیرون کرد، اون فرضی که از بس بیرون کرده میخونیم، بعد اون دو فرضی که ایشون مطرح میکنه اگه وقت اجازه داد وارد میشیم. و عمل مثال الاخر، و هو ان کل جسم مؤلف من هیولا و صورت، هر جسمی مؤلف است از هیولا و صورت، این شد صغرا، و کل مؤلف فلهو مؤلف، این شد کبرا. البته من یه راهنمایی بکنم، این فتح و کسره رو بذارید، من میخونم مؤلف مؤلف، شما فتح و کسره رو بذارید، گاهی از اوقات به اشتباه میافتید. اگر یه جا مثلا فرض کنید فتحه گذاشتید احتیاج به فتحه نبود، ابی نداره، اما یه جا احتیاج به فتحه هست و فتحه نمیذارید، اون وقت گیر میکنید. حالا اگر یه وقتی اضافه هم گذاشتید ایرادی نداره، ولی فتحه و کسره رو بذارید. و هو ان کل جسم مؤلف من هیولا و صوره، و کل مؤلف فله مؤلف، نتیجه میگیریم فکل جسم له مؤلف. شروع میکنه به تقسیم، یعنی سه تا فرض مطرح میکنه که بیان کردم. فإن کون الجسم مؤلفا من هیولا و صوره، کون الجسم مؤلفا من هیولا و صوره یعنی محمول در صغرا، محمول در صغرا، صغرا این بود الجسم مؤلفا من هیولا و صوره. این کون الجسم مؤلفا من هیولا و صوره یعنی محمول در صغرا، یعنی اوسط. این یا ذاتیست للجسم، اما ذاتیون للجسم، جسم یعنی اصغر یعنی موضوع، یا اون محمول در صغرا ذاتی موضوعه که بهیت قوم، این بهیت قوم تفسیر ذاتیه، چیز اضافه نیست، یا این مؤلف بودن ذاتی جسمه که بهی یعنی به همین مؤلف بودن جسم قوام دارد. ذاتی معناش همینه دیگه، ذات به ذاتی قوام دارد، حالا اینجا هم جسم به تعلیف قوام دارد. و این ما عرض لازم و یا عرض لازمه، این شد دو قسم. قسم دوم رو که عرض لازمه باز به دو قسم تقسیم میکنه، قسم دوم به دو قسم تقسیم میشه، وقت مجموع اقسام میشه سه قسم. فَإِنْ کَانَ عَرَزًا لَازِمًا، دیگه بیان نمی کنه تقسیمها، یه دفعه میره حکمش رو بیان کنه، حکم این قسم رو بیان می کنه، ولی از بیان این حکم ما می فهمیم تقسیمی هم هست. فَإِنْ کَانَ، ضمیر کَانَ با اون کون برمی گرده، کون الجسم مؤلف من هیولا و صورت، یعنی به اوسط برمی گرده، یعنی به تعلیف برمی گرده. اگر این اوسط عرض لازم باشد برای اصغر، اون وقت اینجا من اضافه میکنم یا یلزمه لذاته یا لا یلزمه لذاته، یا این اصغر یا لازم میباشد این اوسط اصغر رو لذات الاصغر که دیگه سبب دخالت نمیکنه، یا لازم میباشد این اوسط اصغر رو نه لذات الاصغر بلکه سبب خارجی دخالت میکنه. این تقسیم هم در اینجا هست، ابن سینا به تقسیم اشاره نکرده، فقط حکم یک قسم رو بیان کرده، ما از حکم یک قسم میفهمیم که در اینجا این قسم مطرحه، قسم دیگر مطرحه. فَإِنْ کَانَ، این کون الجسم مؤلفاً یعنی این اوسط، عرضاً لازماً یعنی عرضاً لازماً للاصغر که یلزمه لذاته، یلزمه یعنی لازم می باشد. ضمیر مستتر یلزمه برمیگرده به این عرض، ضمیر بارزش برمیگرده به جسم که همون اسقره. لذاته هم ضمیرش برمیگرده به جسم یعنی به اسقر. فا این کان این اوسط عرض لازم بر اسقر، که لازم میباشد این عرض اسقر را لذات الاسقر، یعنی بدون دخالت سبب، سببی دخالت نکرده، بلکه خود ذات اسقر کافی است در این که لازم داشته باشد این عرض را. بعدش هم میگه ولا سبب له فی ذلک. این لا سبب له فی ذلک تفسیر یلزمه لذاته. ولا سبب له یعنی لا سبب لین اوسط، فی ذلک یعنی در عروضش علی الاسقر. لا سبب له یعنی لا سبب لین کون الجسم مؤلفن که همون اوسطه. لا سبب له فی ذلک یعنی در عروضش علی الاسقر. اگر اینطور باشه فیجوز، اینجا لازمی دارد بر مرزوم حمل می شود بدون این که سببی در این هم دخالت کند، پس برهان میشه برهانی که در اون برهان محمول برای موضوع بیان است و سبب ندارد. و ما قبلا گفتیم چنین برهانی مفید یقین هست، چنین برهان اینی مفید یقین است. پس ما به صغرا یقین پیدا میکنیم. دقت کنید، خود قیاس یقینی نمیشه، صغرا یقینی میشه، چون الان بحث ما در صغراست. وقتی صغرا یقینی شد کبرا هم یقینی کردیم، نتیجه یقینی میشه، مطلب تمام میشه. ولی الان بحث ما فقط در صغراست، هنوز به سمت کبرا و نتیجه نرفته. فیجوز ان یکون من قبیل ما یقوم علیه برهان العین منتها بل یقین. جایز است که این مورد، یعنی این صغرای این قیاسی که الان گفتیم، از قبیل مطلوبی باشد، یعنی صغرا مطلوبی باشد که یقوم علیه برهان العین، برهان عین برش قائم می شود منتها بل یقین، یعنی مفید یقین هم میشه. با اینکه برهان برهان عینه ولی مفید یقینه. شاید از اون قبیل باشد، حالا از اون قبیل هست یا نیست فلنترک ذلک، بحث درش نمی کنی. ترک میکنیم این بحث رو، یعنی فعلا رهاش میکنیم، رها میکنیم تا در یه جای دیگه ازش بحث کنیم. در طبیعت، در علم طبیعی باید این بحث بشه. اینجا بحث منطقه، بحث طبیعی که نیست. آیا تعلیف جسم از هیولا و صورت عرض لازمه بی سببه برای جسم یا نه چیزی دیگه است؟ این رو تو طبیعی صحبت کنیم، جاش اینجا نیست. پس الان ترکش میکنیم تا در طبیعی ازش بحث کنیم، یا الان ترکش میکنیم تا در چند خط بعد ازش بحث کنیم؟ کدوم یکی مراده؟ هر دو میتونه مراد باشه، ولی در چند خط بعد خود ابن سینا مطرحش میکنه، پس معلوم میشه معنی دوم بهتره، اگرچه هر دو معنی درسته. هم میتونیم ترکش کنیم بذاریم برای علم طبیعی چون جاش اونجاست، هم میتونیم الان ترکش کنیم بعد تقسیم رو ادامه بدیم تو قسم ذاتی اینو داخل کنیم، یعنی تو اقسام بعدی داخلش کنیم بدون اینکه دیگه دربارش بحث مستقلی داشته باشیم. چون میتونیم در اقسام دیگه داخلش کنیم، دیگه الان ترکش میکنیم. این معنای دوم برای فلنترک و ظاهرا این معنا بهتره. فلنترک ذلک الا ان نستبر احاله، تا حالش رو رسیدگی کنیم، تا وضعش رو رسیدگی کنیم، فعلا ترکش میکنیم تا بعدا وقتش برسه بحثش رو مطرح کنیم. و این کان عرضن لازمن وارد میشه در قسم بعدی، یعنی قسم سوم. دو قسم تا حالا گفت، یکی این که ذاتی باشد، یکی این که عرض لازم باشد و سبب نداشته باشه. حالا قسم سوم میگه عرض لازم باشد و سبب داشته باشد. و این کان عرضن لازمن اما لیس یلزمه لذاته، عرض لازم باشه اما لازم اسقر نباشد لذات الاسقر، بل لواسطتن، بلکه لازم باشد به خاطر واسطه و سبب، یعنی سببی در کار باشه که این اوسط رو برای اسقر ثابت کرده باشه. فل کلام و فیهه کل کلام فل مطلوبه به، کلام در این عرض لازم مثل کلام در اونیست که به توسط این عرض لازم طلب می شود، یعنی کلام در صغرا مثل کلام در نتیجه است. در صغرا ثبوت الاوسط للاسقر است، در نتیجه ثبوت الاکبر للاسقر است. همونطور که در ثبوت الاکبر للاسقر سبب لازم داریم و الا یقین نمیاد، در صغرا هم که ثبوت الاوسط للاسقر است سبب لازم داریم و الا یقین نمیاد. این که شما گفتید یقین میاد بدون سبب، اشتباه کردید. ما تو در همین مثال طوری بیان میکنیم که اگر یقین میاد سبب دخالت کرده، اگر سبب دخالت نکنه یقین نمیاد. پس وضع صغرا مثل وضع نتیجه است. وضع صغرا مثل چیزی است که به توسط صغرا طلب میشود، یعنی مثل نتیجه است. همونطور که در نتیجه باید از سبب پیش بیاییم تا یقین پیدا کنیم، در صغرا هم باید از سبب پیش بیاییم تا یقین پیدا کنیم. حالا آیا از سبب پیش میام یا نه، وارد بحثش میشیم. و این کان عرضن لازمن، اگر این کون الجسم مؤلفن من هیولا و صورت، یعنی تعلیف، یعنی محمول در صغرا، یعنی اوسط، عرض لازم باشد ولی لازم نباشد اسقر را لذات الاسقر، بلکه لازم باشد لواسطتین، یعنی سبب داشته باشه. فل کلام و فیه کل کلام فل مطلوب به، فیه یعنی در صغرا، دقیق تر بگیم فیه یعنی در ثبوت الاوسط للاسقر. کلام در ثبوت الاوسط للاسقر مثل کلام در چیزی است که مطلوب است به. الف لام المطلوب، الف لام موصول است، یعنی الذی یطلب به. ضمیر بهی هم برمیگرده به ثبوت الاوسط للاسقر، آن چه که طلب میشود به توسط ثبوت الاوسط للاسقر، یعنی به وسیله صغرا، آن چه طلب میشود ثبوت الاکبر للاسقر است، یعنی نتیجه. نتیجه رو ما با صغرا طلب میکنیم دیگه، با صغرا و زمیمه کردن کبرا میریم دنبال نتیجه. پس ما یطلب به ثبوت الاوسط للاسقر، ثبوت الاوسط للاسقر یعنی صغرا، ما یطلب به ثبوت الاوسط للاسقر عبارت است از ثبوت الاکبر للاسقر. ایشون میگه کلام فیه، یعنی کلام در ثبوت الاوسط للاسقر، مثل کلام در چیزی است که به توسط ثبوت الاوسط للاسقر طلب می شود، یعنی مثل کلام در ثبوت الاکبر للاسقر. همونطور که ثبوت الاکبر للاسقر باید با سبب باشد، همچنین ثبوت الاوسط للاسقر هم باید با سبب باشه، یعنی همونطور که رسیدن به نتیجه باید از طریق سبب باشد، رسیدن به صغرا هم باید از طریق سبب باشد. فلا یکونو ما ینتج عنه یقینا به سببهی. عبارت توجه کنید، ضمیر به سببهی برمیگرده به ما، به ما یا ما ینتج. ضمیر عنه برمیگرده به کون الجسم مؤلفا من هیولا و صورت، یعنی اوسط، یعنی محمول در صغرا. پس آنچه که نتیجه گرفته می شود از اوسط، لا یکون یقینا به سببهی، یقینی نیست که از طریق سبب اون مایونتج آمده باشه. مایونتج یعنی نتیجه، یعنی ثبوت الاکبر للاسقر. اون چه که شما از چنین صغرایی نتیجه میگیرید، یعنی نتیجه‌ای که از صغرایی که بدون سبب بهش رسیدید نتیجه میگیرید، اون نتیجه‌ای نیست که از اوسط حاصل شده باشد به توسط سببی که این نتیجه دارد. یعنی سبب نتیجه ما رو به نتیجه نرسونده که ما از سبب به مسبب برسیم و قهرن یقین نخواهیم داشت. فلا یکون و ما ینتج عنه، آنچه که نتیجه گرفته شده از این اوسط نخواهد بود یقینی که به وسیله سبب اون ما ینتج حاصل شده باشد. یه یقینی که از طریق سبب ما ینتج یعنی سبب نتیجه حاصل شده باشد وجود نگرفته. ممکنه یقینی حاصل شده باشد نه از طریق سبب، اون یقین هم یقینی است که یزول به درد نمیخوره. یقینی لازم داریم که به ما ینتج تعلق گرفته باشد از طریق سبب ما ینتج، و اینجا یقین ما از طریق سبب ما ینتج نیامده. اگر یقینمون به صغرا از طریق سبب نیاد، یقینمون به نتیجه از طریق سبب نیامده و برهانمون برهان این و برهان این شده و مفید یقین نیست. خب از و انکانه که در بعض نسخ داره ف انکانه وارد بحث میشه. دقت کردین تا اینجا چی شد؟ تا اینجا سه تا فرض مطرح کرد، یه فرض موقتا از بحث بیرون کرد، بعد فرض دیگر رو بحث کرد. فرض دیگه این بود که اوسط عرض لازم باشد و سبب داشته باشد و ما از طریق سبب نیاییم، اینو خرابش کرد. حالا از اینجا به بعد وارد بحث میشه، میگه یا این اوسط ذاتی است برای اسقر یا عرض لازم است. دیگه بحث نمی کنه، عرض لازمی است که بی سبب یا با سبب، لذا هم بی سبب وارد بحث میشه هم با سبب وارد بحث میشه. در هر حالت، در همه حالت برهان اندو بلن برمیگردونه. اینجاست که برهان اندو بلن برمیگردونه و خرج کردم شپولن درست میکنه که این بحثش مفصله، باید بذاریمش برای جلسه بعد. ولی ورود در بحث از همین و این کان ذاتی و کان لازمه که این اساس بحث همینجاست. تا حالا مقدمات رو تهی کردیم، حالا میخوام جواب اشکال رو بدیم در صورتی که برهان اندمون کلی باشه. برهان اند جزئی بود که جواب دادیم تموم شد. در صورتی که برهان اند کلی باشه، اولا فروض رو گفتیم، بعد حالا رسیدیم به جایی که باید این فروض رو رسیدگی بکنیم. رسیدگی میکنه اند رو به لم برمیگردونه، بعد میگه اگر یقینی هست به خاطر این است که ان به لن برگشته، ولی ان مفید یقین نیست. وقتی برش میگردونیم به لن مفید یقین میشه که انشاءالله توضیحشو در جلسه آینده هست میکنه.